بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجت و اصول عملیه، بحث قد، جلسه 580، شنبه مورخه 26/2/96.
صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخر مبحث در مسئله تجری ثمره بحث است. دیروز اشاره کردیم که نقل شده است از احد اساتذه ما حفظه الله که فرمودند ثمره این بحث این است که اگر تجری قبیح باشد و اثبات بشه حرمتش، فقیه فتوا میده به حرمت و الا فلا. عرض میکنیم که ثمره بحث قطعا اوسع از این است. چند مورد رو مختصراً به عنوان ثمره این بحث ذکر میکنیم، دیگه تفاصیل بحثم در فقه باید بررسی بشه. مورد اول، اگر مکلف واجب یا مستحب رو بر مصداقی که فکر میکنه حرام است یا مصداقی که قام الحج عنده على حرمته تطبیق بده، بعد معلوم بشه که این عمل حرام نبوده است، آیا این عمل صحیح است یا باطل است؟ حالا در تعبدیات مثالی رو که سید صاحب و عروه میزنه اشاره کنیم و بالجمله این ثمره روشن بشه. سید صاحب عروه بحثی رو مطرح میکنه در عروه، کسی که با آب مباح وضو میگیره ولی معتقد است که این آب غصبی است، ولی در واقع مباح است، آیا وضوی او صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم سید می فرماید اذا حصل منه قصد القربه، اگه قصد قربت از او متکون بشه چرا وضوش باطل باشه؟ وضوش صحیح. مدرسه نجف مرحوم آی خویی اینجا توضیح رو مطرح میکنن، می فرمایم که کسی که عقیده دارد به غصبیت یک ما تارتن علم ندارد به حکم، تارتن علم دارد. اگر علم داشته باشه به حرمت که قصد قربت از او متمشی نمیشه، میدونه این عمل مبغوض مولاست، عملی که یعتقد مبغوض مولاست نمیتونه او رو به قصد قربت انجام بده. ولیکن اگر علم به موضوع داره دون الحکم، میدونه این آب غصبیست ولی نمیدونه در مال غصبی تصرف حرام است، ولو جهل تقصیری داشته باشه در تعلم، نرفته یاد بگیره، مقصرم هست. مرحومای خویی می فرمایند در این صورت اشکالی نداره با این آب وضو بگیره. چرا؟ به خاطر این که فرض این است این آب واقعا مباح است، در عمل یک تجری واقع شده، با آب مباح وضو گرفته، قصد قربت هم از او متمشی شده، چون علم نداره که وضوی با آب غصبی حرامه، لذا قصد قربت از او متمشی شده، در واقع هم با آب مباح وضو گرفته، لذا وضوش صحیح. دقت کنید مرحومای بروجردی و مرحوم آقا ضیاء عراقی اینجا یه حاشیه میزنن تعلقه بر قربه، میفرمایند ولو در صورت جهل تقصیری به حکم وضوش باطله. چرا؟ چون جاهل مقصر در حکم عالم است، من جانب آخر عمل متجربه در اصول ثابت کردیم مصداق حد که بر مولاست، تخلف از رسم عبودیت است، ولی من واسطه بهش میگن چرا نرفتی یاد بگیری تصرف در مال غصب حرام است، میتونستی یاد بگیری، پس عملت حد که به مولاست، لذا ولو جاهل مقصر این وضو باطل. ببینید بحث برگشت به بحث تجری، به مدرسه نجف هم اشکال وارد است. به ایشون عرض میکنیم مگر شما در اصول قائل نشدید فعل متجر به مصداق هست که مولاست، مبعد عن المولاست. فعلی که مبعد عن المولا باشه اصلا نمیتونه متعلق قصد قربت قرار بگیر. ولی در همین مثال به نظر مرحوم شیخ انصاری که تجری نه قبح فعلی داره نه قبح فاعلی، نتیجه این میشه وضوی این آقا با آب مباح بوده، واقعا فکر میکرده غسله، وضوی با آب مباح که فکر میکرده غسله، نه قبح فعلی داره نه قبح فاعلی، حرمت نداره. لذا قصد قربت با این وضو محققه و وضو صحیح. هاکذا طبق نظریه‌ای که مرحوم آخوند داشتن ما هم تأیید کردیم که فعل متجرا به قبیح نیست. در باب تجری استحقاق عقاب بر عزم در معصیت از عقلا، تازه بودم شاره بخشیده فرموده بر عزم بر معصیت عقاب نمی کنم. لذا قصد کرد با آب غصبی وضو بگیره، با آبی که ملک خودش نیست، برای قصد که عقاب نمیشه. فعل متجرا به هم قبیح نیست عقلا و شرعا، با آب مباح وضو گرفته. لذا قصد قربت متمشی میشه و الوضو مع ماء مباح يعتقد كونه غصبا حد اقل در صورت جهل تقصیری هیچ مشکلی نداره. نه استحقاق عقاب اتفاقا شاره تفضل که در روایات چی میگفت؟ نه روایات چی میگفت؟ بله روایات میگفت عقابی برای فعل نیست، عقابی نیست. یادتونه تو اجتماع امرانه دیگه این بحثاشو کردیم، اونجا این بحثاشو کردیم، حتی نماز خوندن در دار غصبی رو او بحثاشو اونجا گفتیم دیگه، اونا رو بذارید اونجا. مثال دوم قصد قربت در صورت جهل تقصیری که خیلی روشنه، نمدونه تصرف غاصبانه حرامه، یه آب غصبه، بگیم که بابا این یک لیوان آب غصبی ولو مال کس دیگه یه وضو بگیرم عیبی نداره، ولو جهل تقصیری هم باشه علم به حرمت نداره. اگه علم به حرمت داشت تشکیک شما درسته. در صورت جهل تقصیری تجریه، خدا خیرتون بده، تجریه نیچی؟ تجریه یعنی ما یعتقد انه غصب تصرف فی، تجریه موضوعی داریم و حکمی، نه تصرف موضوعی، تجریه موضوعی داریم و حکمی، لا محال تجریه موضوعیه. مثال دوم، نمونه دوم، اگر سفری مصداق تجری بود نه مصداق حرام، مثلا آقای زید مسافرتی رو ترتیب داده برای انشاء معامله معینی که اعتقاد دارد این معامله حرام است تکلیفاً. خیلی اتفاق میفته، مدیر عامل شرکت میره سفر برای بستن قرارداد، مطمئن این قرارداد ربوی است. شما امروز خیلی میتونید مصداق پیدا کنید، میرم با فلان شرکت اصفهان قرارداد ببندم، میرم نمیدونم تهران کجا قرارداد ببندم، قراردادیم که مطمئن ربوی است، معتقد ربوی است، عقیده داره این قرارداد ربوی. این سفر سفری است که اعتقاد داره سفر حرام است. خب در سفری که طرف اطمینان داره سفر حرام است، باید نمازش تمام بکنه، نمازش قصر بکنه. سمن کشف عدم حرمت این معامله، وقتی رفت سر قرارداد دید آقا اشتباه کرده، یا بعد از امضای قرارداد دید اشتباه کرده، او قرارداد ربوی نبوده، راه حل داشته، کلا شرعی داشته، اینا کلا شرعیش تفهیم کردن با آقا معامله ربوی نیست. خب حالا این سفر مصداق تجریست نه مصداق حرام، سفر معصیت نیست، سفر تجریه، سفری که فکر میکرده سفر حرام است، ثم من کشف حرام نیست. حالا اینجا بحث میکنه، یعنی جای این بحث هست، آیا اعمالی که در این سفر انجام شده است مجزیست یا مجزی نیست؟ اگر قائل بشیم به حرمت تجری، عمل متجربه ها حرامه، اینجا سفر سفر حرام است، لذا اون نماز قصرش مجزی نیست، با دوباره اعاده کنه، لذا مثل شهید سر، مثل آقای خویی، آن جمعی که میگوین التجری قبیح و حرام شرعه، باید در مثل این سفر فتوا به عدم اجزا بده. کسانی که میگوین تجری حرام نیست که ما از این گروهی، اون عملش مجزیست، سفرش هم سفر حرام نبوده است.
در همین سفر دیگه همسفری داشته باشه که عالم به مسئله است و میدونه سفر معصیت نیست، میتونه به نمازشون اقتدا کنه.
خب ببینید، تصویر کنید، تصویر
متجربی نیست.
حالا الان میگیم که در بحث کسی که میگیم مورد چهارم میداریم که از اون مورد یه حکم معلوم میشه، حالا در همین مورد سوم دقت کنید، نتیجه اینم معلوم میشه. مورد سوم این است که آیا دلیل وجوب نهی از منکر شامل تجری می شود یا نمی شود. مثال رو دقت کنید، حضرت امام تو تحریر در بحث امر به معروف و نهی از منکر این مسئله رو مطرح می کنند، مراجعه کنید اونجا. اگر یک کسی مقلد فردی است که عملی رو حرام میدونه، شما مقلد کسی هستی که مخالف با رأی اون مقلد داره، این عمل رو حرام نمیدونی، عمل اون آقا برای شما مصداق تجری. او فکر میکنه واقعا حرامه ولی مرتکبشم میشه. شما اون عمل رو حرام نمیدونید ولی مصداق تجری میدونید. اون تجریه دیگه، حرام واقعی نیست ولی اون آقا فکر میکنه حرامه. آیا واجب است بر شما نهی از منکر یا واجب نیست بر شما نهی از منکر؟ حضرت امام می‌فرمایند فظاهر عدم وجوب الانکار الا اذا قلنا به حرمت تجری او فعل المتجربه. اگر ما قائل شدیم تجری حرامه یا فعل متجربه مصداق حرام است، عملا در پیشگاه شما اون آقا داره فعل حرام انجام میده، چون فعل متجربه انجام میده، باید نهی از منکرش کنید. وظیفتون واجبه. اگر تجری حرام نباشه او داره مخالفت با مقلدش انجام میده، تجری حرام نیست، نهی از منکر لازم نیست. ببینید، فرض کنید یه مجتهد فتوا میده تراشیدن ریش حرام، مقلد شما فتوا نمیده تراشیدن ریش حرامه، مقلد اون آقا فتواش اینه تراشیدن ریش حرامه، با هم همسفرید مثلا، میبینید او داره تو اتاق ریش میتراشه. خب به نظر شما تراشیدن ریش او واقعا که حرام نیست، چون مقلد شما میگه حرام نیست، ولی او داره تجری انجام میده، یعنی مقلد او میگه حرامه، او داره مخالفت میکنه با مقلدش، عمل تجری انجام میده، عملی که یعتقد انه حرامون داره انجام میده، شما باید نهی از منکرش کنید یا نه؟ اگه گفتیم تجری حرامه، او داره فعل حرام مرتکب میشه، شما باید نهی از منکرش کنید. اگه گفتید تجری حرام نیست، شما لازم نیست نهی از منکر کنید. مثال چهارم، این به نظر من سوال شما هم دیگه پاسخ داده میشه با این مثال. مورد چهارم، بله بله، چه عیب داره؟ حالا البته یه نکته است، ببینید باز یکی از ثمرات بحث تجری اینه، هل تجری مصدف عدالته یا نه؟ این بحثی خودش اتفاقا ما یادداشت کردیم تو ثمرات، هل تجری مصدف عدالته یا نه؟ من جانب ما عدالت چی جور معنا کنیم؟ دو سه مبناست اینجا، مبنای آی خویی و بعضی کنه یک جوریست که حتی انجام صغیره هم مخل به عدالت. این تعجب نکنید، یک جواب بحث شه داشته باشیم. اگه طبق اون مبانی باشه بله، اگه طبق مبنایی باشد که تجری حرام هست ولی ما وعده علیه النار لذا از گناهان کبیره نیست، وقت اگر اصرار برای عمل نداشته باشه نه از عدالت ساقط نمیشه، اما اگر اصرار داشت برای عمل، اصرار بر صغیرم منجر به اسقاط عدالت شد، عملا ساقط پشت سرش نمیتونه نماز بخونه. بله اینا بالاخره جای خودش، ولی من این بحثو چرا اشاره کردم؟ چون استاد محققمون کما کتبه این مقرر چند اینجوری نتیجه میخواد بگیره، هیچ ثمره ای نداره جز اینکه مشتهد فتوا بده انه حرام. ما میگیم نه، این آثار واقعا آثار جدی قابل توجهی است. بله ببینید، حرمت قائلی دیانه؟ اگه حرمت قائل باشید چرا نباشه؟ اگه حرمت قائل باشید برای چی نباشه؟ باشه از هر چی، حالا علم نه برای چی نباشه، همون هم اول کلامه اینا هم. نه حالا ببینید، یک بحث اونجای خودش باید دیگه بحث کرد، برای چی نباشه؟ اولا اینجا علم اجمالی نیست، اولا اینجا علم اجمالی نیست، موارد علم اجمالی، البته موارد علم اجمالی تجری هم داریم، دو تا ظرف آب علم اجمالی داره، احدهما نجس است، یکی رو مرتکب میشه در واقع هم نجس نیست، یا هر دو رو مرتکب میشه در واقع هم نجس نیست، تجریه. خب بله، چرا نباشه؟ اگه بگیم تجری حرام، ما که از ریشه زدیم حرمت تجریه، گفتیم عزم رو استحقاق عقاب خدا بخشیده، فعل متجرا به هم مساق قبیح نیست، اصلا تجری حرمت شرعی نداره، لذا لا تعذیر فیه. اما اون کسی که میگه حرامه چرا نگه تعذیر داره؟ برای چی نگه تعذیر داره؟ حالا بالاخره مورد چهاره، بنابر قول بین که اعانه بر اسم حرام است. حالا بالاخره اختلافه، یه وقتی ما تو بحث‌های فقهی تو کتاب الاجاره به نظرم به مناسبت اینو بررسی کردیم که آیا تعاون علی الاسم حرامه یا اعانه بر اسم. جمعی میگن اعانه بر اسم، ما قبول نداریم میرو، تعاون بر اسم حرامه و نه اعانه بر اسم. ولی بنابر قول کسانی که میگوین اعانه بر اسم حرام است، در مواردی که کسی میخواد عملی رو انجام بده که مصداق تجری است، نه مصداق حرام واقعی، باز اینجا بحث ثمره داره. آیا شما میتوانید مقدمات عمل متجرا به رو برای غیر فراهم کنی یا نمیتونید فراهم کنی؟ اگر تجری اسم بود، تهیه مقدمات توسط شما میشه اعانه بر اسم، میشه حرام. اما اگر تجری حرام نبود، تهیه مقدمات او اعانه بر اسم نمیشه. همون مثال سابق در حلق اللحیه رو ببینید، شما مقلد کسی میگه حلق اللحیه اشکال نداره، رفیقتون مقلد کسی است که میگه حلق اللحیه حرام است، به نظر شما حرام واقعی نیست، فعل او مصداق تجریه فقط، حرام واقعی نیست. حالا به شما میگه تیغو بده من، توی یک اتاقی با میگه اون تیغو بده من، میخواد ریش رو بتراشه. اگه تجری حرام بود، دادن تیغ توسط شما به اون میشه اعانه بر اسم. اگه تجری حرام نبود، این مقدمه حرام نیست، اعانه بر اسم نیستش. اون دلیل خاص داریم، همینجا هم گفتیم در همون بحث اعانه بر اسم گفتیم الا مواردی که دلیل خاص برش داریم، ولی نفس الاعانه علی اسم دلیل خاص نداریم، چون مقدمه حرام که حرام نیست، تمسک کردن به آیه کریمه تعاونوا علی البر و التقوا و بلا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اونجا متعلق حرمت تعاونه و تعاون غیر از اعانه است. تعاون علی الاسم دو نفر مشترکاً یک گناه انجام بدن، ولی اعانه بر اسم یعنی شما مقدمه گناه رو فراهم کنید دیگری گناه انجام بده. دلیل نداریم که مقدمه حرام حرام باشه، اون تعاون بر اسمم که دلیل داریم غیر از اعانه است. حالا رو بحثاش کردیم، خلاصه کلام، حالا نتیجه این که به نظر ما غیر از ثمره‌ای که استادان المحقق فرمودن، ثمرات دیگری هم بر بحث تجری بار است که برخی از این ثمرات رو ما اشاره کردیم. با ذکر این نکته مباحث تجری تمام شد. بحث بعدی بحث مهمی است، اقسام قطع و احکام القطع است، که دیگه بحث تازه است و فرصتی نیست و ما دیگه بحث رو تعطیل میکنیم. اگر عمر و حیات و توفیقی بود، انشاءالله بعد از تعطیلات تابستانی علا ما یقال علا عواطف شهریور و اینا میخوان چند جلسه دارن درس شروع بشه که بعد باز تا محکرین بخوره درس ها، بعد برای محرم تعطیل میشه. ظاهرن صحبتی که در شورا و اینا شده این که 12 شهریور درس ها شروع بشه، ولی بعضی از آقایون دعوا میکردن قبل از درس دوبیه که آقا شما اول شهریور شروع کنید، ما همه میاییم، حالا ما یک بار باید امتحان کنیم بالاخره ببینید. وضعیت چجوری است. خب ما بله دیگه حالا بله ما یه بحثایی بود که خلاصه گرفتیم تو بحث تجری بالاخره بله یه بحثایی بود احساس میکردیم ثمره عملی نداره انقیاد ما را یک جا باید در ضمن بحثای فقهی تدارکش کنیم خیلی ولی به نظر من امهات بحث که آثار و ثمرات فقهی داشت اشاره شد. انشالله دوستان در ماه مبارک رمضان ما را از دعای خیر فراموش نمی کنن. یه دوتا تذکر و نکته هم بود که قبل از فقه عرض کردیم در درس فقه دیگه دوستان رو معطل نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.